رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و تغذیت الولد المملوک به نطفت سیدهی بیما ازشترا امتن حبلا فوتعها فعتت بالولد. خاطر مبارکتون باشه، ما در شرط تلق بودن عرض کردیم اساس این شرط برمی گردد به وجود حقوق مانعه. یعنی اگر کسی ملکی دارد، مالک اون ملک و مال هست، اما برای تصرف در ملک خودش یه مانعی دارد که اون مانع این است که حق فردی به اون مال تعلق گرفته و وجود اون حق سبب می شود که مالک نتواند در اون عرض کنم ملک خودش تصرف بکنه. گفتیم این شرط بر می گرده به وجود این حقوق مانعه. بعد حقوق مانعه رو عرض کردیم اون چه روال فقه هاست، 3 مورد یا 4 مورد ذکر میشه، باب براش درست کردن و بحث میکنن. اما حقوق مانعه بیش از این موارده. جناب شیخ انصاری داشت این موارد رو برامون میشمرد. 10 مورد رو سابقا شمردیم جدای از اون 4 تای اولیه. 4 موردم باقی مونده که متاسفانه در جلسه گذشته نتونستیم این 4 مورد رو تمامش کنیم. اجازه به من بدید این 3-4 مورد رو تمامش کنیم، بعد دیگه انشالله وارد بحث بعدی بشیم. مورد 11 در ادامه اون 10 موردی که جلسه گذشته عرض کردیم این است که به توضیحی که عرض میکنم خوب دقت کنید. اگر شخصی کنیز حامله ای را به همراه حمل او بخرد، یک کسی کنیز حامله رو با حملش با هم بخره. وقتی میگیم کنیز رو با حملش خریده، معناش این است که اون حمل از یک مرد عبد بوده. میدونید چرا؟ چون اگر پدر این بچه حر باشد، خود بچه هم میشه چی؟ میشه حر. طبیعتاً قابلیت خرید و فروش رو دیگه نخواهد داشت. اگر این کنیز از عبدی حامله شد، حالا بعد پدرش از دنیا رفت یا هر چی، درست شد، این کنیز و این هم شدن مال مولای این کنیز، مولای اون عبد و کنیز. الان آقای مشتری اومده این کنیز رو به همراه حملش خریده. اگر با این کنیز مولای جدید او، اگر با این کنیز مولای جدید او قبل از این که 4 ماه از حمل گذشته باشه، قبل از این که این حمل 4 ماهش شده باشه، مواقعه کنه، در این صورت اتفاقی که میفته اختلاط مياه است. یعنی این حملی که هنوز 4 ماهش نشده که از اون عبده، و این مواقعی که مولای جدید میکنه، این دوتا در واقع مواقعه که یکیش باعث اصل حمل شده و این مواقعه جدید باعث اختلاط مياه احتمالی میشود. و چون باعث اختلاط مياه احتمالی میشه، من نمیدونم از جهت پزشکی الان چی میگن، اما احتمال داره عرض کنم اون نطفه ای که از مولای جدید وارد رحم این کنیز میشه در حمل او اثرگذار باشه. نمیخوام عرض بکنم که این یک حمل جدید ایجاد میکنه، نه، در همون حمل ممکنه اثرگذار باشه. حالا از جهت پزشکی باید بررسی کرد. علی ای حال گفتن در این صورت این مولای جدید دیگه نمیتونه این ولد رو بفروشه بعد از اینکه به دنیا اومد. چرا؟ چون این ولد درست اصلش مال اون عبده، اما اختلاط مياهی که باعث شده یه جورایی این ولد ولد خودش هم محسوب میشه. و لذا گفتن نمیتونه این ولد رو بفروشه با اینکه ملک اوست، فقط به فقط راهش این است که او رو آزادش بکنه، فقط به فقط راهش این است که او رو آزاد بکنه، چون مشتبه هست که این ولد ولد خود او باشه، گرچه مادر این بچه که کنیز باشه او ام ولد محسوب نمیشه. نگاه کنید و تغذیه تل ولد، این مورد 11 دوستان، تغذیه ولد مملوک به نطفت سیدهی یعنی این که تغذیه بشود ولد مملوک، این ولد مملوک همون حمله است، تغذیه بشه با نطفه مولای خودش. دوستان این مولا کیه؟ همون مولایی که کنیز رو با حملش خریده و قبل از این که این هم 4 بشود با این کنیز مواقعه کرده. تغذیه ولد ولد مملوک به نطفه مولای خودش، فیما ازشترا این مولا امتن حبلا فوتعها فعتت بالولد، امه حبلا و حامله رو خریده بعد وطیش کرده، این وطی هم عرض کردم تا قبل از 4 حمل مورد نظره، فعتت بالولد بعد ولد به دنیا بیاد، بنا ان علا عدم جواز بیعها، بنابر اون فتوایی که میگه این ولد رو نمیشه فروختش، چون معلوم میشه محل اختلافه، اونایی که میگن این ولد رو نمیشه فروختش میشه مثال برای ما نحنفی به جهت اختلاط میاه احتمالی که اینجا به وجود. اینم مورد 11. مورد 12 بذاره تمامش کنم، و کونه مملوکن، این کونه مملوکن مورد 12. دقت کنید ببینید دوستان، اگر زید و عمر در یک کنیز شریک باشن، پول 3 این کنیز رو زید داده، پول 3 هم عمر داده، اینا میدونید برای چی برای شما تعجبیه؟ علتش این است که کتاب عبد و امار رو نخوندید، بلد نیستید دیگه. زید و عمر با همدیگه یه دونه کنیز رو خریدن، خب اگر زید با کنیز مواقعه کند بدون اذن عمر، چون هر کی میخواد مواقعه کنه و تصرف بکنه مثل مال شریکیه دیگه، اگه من و شما یه خونه شریکی داشته باشیم هر کدوم بخوایم خونه رو استفاده کنیم از شریکمون باید اجازه بگیریم، اگر زید مواقعه کند با کنیز بدون اذن عمر که شریکش باشه و عمه باردار بشه از زید، در این صورت این ولد حره یا عبده؟ ولد مملوکه یا حره؟ حره. چرا؟ چون شریکش حر بوده. اما به جهت این که این دومی شریک دومم سهم داشته، این ولد یه جورایی مملوک این شریک دوم به حساب میاد، اما حق فروختنشو نداره، یعنی شریک دوم غیرواتی، شریک غیرواتی مالک این بچه است، اما فقط میتونن این بچه رو قیمت گذاری کنن پولشو از شریک واتی بگیره، اما حق این که بره تو بازار این بچه رو بفروشه نداره، باید ولد رو بده به شریک و پولش رو دریافت بکنه، اما حق فروختنش رو نداره. و کونه مملوکن، این کونه زمیرش رو بزنید به ولد، این ولد کنیز مملوک باشد که ولد من حر شریکن فی امهی حال الوت، این ولد مملوکی باشد که متولد شده از یک حر، دوستان با این که متولد از حرست مملوکه ها، بله بله دیگه، این که گفتم عبد امار نخوندید برای همینه، ولدم من حرن الان نداریم یا نبوده، الان نداریم یا نبوده، قبلا بوده ممکنه آیندن باشه، حالا اگه الان نداریم اونو کار نداریم، اجازه بدید با من شوخی نکنید. و کونه مملوکن ولد من حر شریک، این بچه مملوک متولد شده از یک حری که این حر شریک است فی امه، یعنی تو مادر با هم شریک بودن با شریکش، حال الوت یعنی در حال وت این کنیز شراکتی بین دو نفر بوده، فانه مملوکن له، این بچه میشه مملوک کی دوستان؟ مملوک اون شریک غیرواتی، میشه مملوک برای لهو، رو زمیرشو بزنید به مملوک غیر عود میخوام شریک غیر واتی، اون شریک دیگر که واتی نیست، لکن لیس له التصرفی، با اینکه مملوکشه اما نمیتونه تصرف کنه درش الا به تقویمه و اخذ قیمته، فقط میتونن این ولد رو با فرض مملوک بودن تو بازار قیمت کنن، بعد این قیمتش رو شریک غیر واتی از پدر این بچه که شریک واتی باشه دریافت بکنه. اینم مورد 12. مورد 13 و تعارض سبب الممالک و المزیل للملک. گاهی دوستان سبب مملک با سبب مزیل ملک با هم دیگه جمع میشن. کنار سبب مملک دوستان بنویسید مثل استیلاء بر کافر حربی. سبب مملک کنارش بنویسید استیلاء بر کافر حربی. ببینید آقا اگر کسی استیلا پیدا کند بر کافر حربی میشه مالکش، یعنی اگر بتونه یه کافر حربی، کافر زمینه ها، کافر حربی بتونه مسلط برش بشه و او رو به رقیت بکشه میشه عبدش، به شرطی که زورش برسه دیگه، اگر زورش برسه میشه عبدش. یه سبب هم داریم، سبب مزیل ملک. کنار مزیل ملک بنویسید مثل قرابت. مثل قرابت، ببینید اگر کسی مالک پدر خودش بشه، مالک مادر خودش بشه، این ملکیت براش باقی نمیمونه، میگن ملکیتش ملکیت آن مایی است. اگر پدرش خرید یه آن مالک میشه، بعدم آزاد میشه، خود به خود آزاد میشه. قرابت مزیل ملک است، یعنی باعث میشود که این ملکیت چی بشه؟ زائل بشه. حالا اگر دوستان سبب مملک باز سبب مزیل ملک چی شد؟ تعارض کردن. مثل کجا؟ کما لو قهر حربیون اباه، مثل اون صورتی که یه کافر حربی استیلا پیدا کنه بر پدر خودش که اونم کافر حربی است. اگر یه کافر حربی استیلا پیدا کرد بر پدر خودش، از طرفی استیلا سبب چیه؟ بگو. ملکیت، یعنی مالک باباش میشه. از طرفی چون پدرشه سبب مزیل ملک هم داره. این دوتا که کنار همدیگه جمع شد، این عرض کنم پدر در واقع آزاد میشه، یعنی با اینکه مالکشه اما حق فروختنشو نداره. اون ملکیت آنمایی وجود داشت اما حق فروختنشو نداره که پدرشو به یه کسی بفروشه. من بله یه کافر حربی مسلط و استیلا پیدا کرد، مسلط شد و استیلا پیدا کرد بر کافر حربی دیگر. دقت کنید، ببینید این که ما عرض کردیم استیلا سبب عرض کنم مملکه، فرق نمی کنه استیلا توسط مسلمان باشه یا کافر ذمی یا کافر حربی، هر کسی ولو کافر حربی استیلا پیدا کنه برای یک کافر حربی دیگر، به حکم شرعی می تواند مالک او باشد. ولو یک کافر حربی استیلا پیدا کنه برای یک کافر حربی دیگه. حالا چرا ایشون مثال زد به حربی؟ گفت کما لو قهر حربی. حالا اگر میگم مثلا کما لو قهر مسلمون بر پدرش که اون پدر کافر حربیه، اون مثال هم ظاهرا درسته، هیچ مشکلی نداره. این که ایشون حربی رو گفته علتش این است که در حربی، اونجایی که یک کافر حربی استیلا پیدا میکنه، اختلافی وجود داره که ایشون در کافر حربی هم معتقده به چیه؟ معتقده به این است که این استیلا سبب ملک است و قرابت هم مزیل ملکه، و لذا میخواد بگه اگر کافر حربی مسلط شد بر یک کافر حربی دیگری که اون پدرشه، طبیعتا اینجا سبب مملک با سبب مزیل ملک تعارض کردن، و با اینکه این آقا مالکه اما حق فروختن رو نداره. ما خواستیم مثال بزنیم برای جایی که طرف مالکه اما من از بی داره. اینم مورد 13. آخرین مورد والغنیمت قبل القسمه. دوستان بزرگوار تو کتاب الجهاد لمعه خوندید اگر سپاه اسلام مجاهدین رفتن جنگیدن با کفار و غنایمی رو از کفار گرفتن، این غنایم یا منقول است بگیر یا غیر منقول. غیر منقولاتو که گفتیم میشه ملک مسلمین، مثل اراضی مفتوحه وطن، اما منقول ها رو بین مجاهدین چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن. خب حالا الان لحظه اول که جنگ تموم شده غنایم رو جمع کردن اما هنوز تقسیم نشده. حالا قبل از این که تقسیم بشه غنیمت جمع شده اما هنوز تقسیم نشده، طبق یک نظر مجاهدین مالک هستن اما نمیتونن بفروشن، باید اول تقسیم بشه بعد بفروشن. ولذا میگه والغنیمت قبل القسمه، البته بناءً علی حصول الملک به مجرد الاستیداد دون القسمه، بنابر این که ما معتقد باشیم به مجرد غنیمت گرفتن مجاهدین مالک میشن، ولی اگه یک کسی گفت ملکیتشون میمونه برای بعد از که؟ بعد از تقسیم. اونجا طبیعتاً الان مالک نیستن که نمیتونن بفروشن. خب حالا اون کسی که میگه قبل از قسمت اینا مالک میشن، رو چه حساب میگه مالک میشن؟ میگه لاستحالت بقاء الملک بلا مالک، به خاطر اینکه بعد از غنیمت اینا ملکیست که مالک نداره. اگر شما بخوای بگی مجاهدین هم مالک نیستن، پس مالکش کیه؟ غنیمت گرفته شده از دست کفار اومده بیرون، اون کفار که دیگه مالک نیستن. مجاهدین هم که مالک نیستن، پس مالکش کیه؟ برای اینکه ملک ما بدون مالک نماند چیکار کردن؟ گفتن اینا ملک مجاهدین هست اما حق تصرف ندارن تا بعد از قسمت. و لذا می‌فرماید این که گفتیم بنابر حصول ملک به مجرد استیلا، این به خاطر این است که این حاله دارد بقاء ملک بلا مالک. یه چیزی بذارید لای در آقای کفشی، چیزی این از این حالت در بیاد. و غیر ذلک، آقا ما 14 مورد رو ذکر کردیم، ایشون می‌فرماد موارد دیگری هم هست. و غیر ذلک مما سیقف علیه المتتبع لکن نا، اما ما از میان این 14 تا و اون 14 تای عز میخوام 4 تای قبلیش کدوما رو ذکر میکنیم؟ لکن نا نقتصر علی مقتصر علیه الاصحاب من ذکر الوقت ثم ام ولد که ما حذفش خواهیم کرد، ثم الره ثم الجنایه که جنایت هم مال عبد جانیه اون حذف میشه ان شاء الله تعالی. یعنی ما از این به بعد دوستان یه بحث وقت رو در پیش داریم و یک بحث رهن رو ان شاء الله. بله دیگه تمام میشه. تو چی؟ ببینید اینا تو هر کدومش اگر معتقدیم این مواردی که عرض کردیم مانع از بیع است، ادله خاص خودشو داره که سر جای خودش باید ببینیم اون ادله روایت عمومات ماست، مورد به مورد باید بررسی بکنیم. اختلاط میاد به این صورت که عرض کردیم، علتش این است که این نفر دومی که عرض کنم نطفه او با نطفه قبلی اختلاط پیدا کرده حره. حالا اگر مثلا دوتا عبد اختلاط میا پیدا کنن، دوتا عبد هم مالکش یکی باشه، ممکنه اونجا بگیم نه مانع از بی نیست. اینجا طرف دوم چون حر بوده و عرض کنم مولای او بوده، رو این حساب ممکنه بگیم از باب اینکه احتمال حر بودنش هست مانع از بیه. یعنی مورد به مورد فرق میکنه، باید مورد به مورد دنبال دلیلش بگرد. دوستان بزرگوار
چرا؟
ضمیر برمیگرده به ولد. تو پاورقی هم نگاه کنید و ظاهر به این اون ضمیر رو هر کار میخوای بکنی بکن، اما ضمیر برمیگرده به ولد. چون مادر که اون به ولد نیست. بله اون ضمیر هر کار خواستی بکن، اما ضمیر برمیگرده به ولد. خب عرض کنم محضرتون دوستان بزرگوار دقت کنید، وقت قابلیت بی رو داره یا نداره؟ ایشون میفرماید که ما اجماع محقق و محصل داریم و اجماع محکی و منقول داریم بر این که بی وقت جائز نیست الا موارد استثناء، که حالا موارد استثناءش عرض کردم صفحه 61 به بعد میاد، موارد استثناء موارد جواز بیع وقت بعدم خواهد آمد. پس ما حکم اولی که ذکر میکنیم این است که بیع وقت جائز نیست، دلیل اولمون اجماعه. بعدشون سراغ ادله دیگه که میره سه تا روایت ذکر میکنه. ما این سه تا روایت رو بخوایم رو عبارت بخونیم، حالا با این کتابای ما یک صفحه و نیم باید بریم جلو. بعد از اینکه این سه تا روایت رو ذکر میکنه میره سراغ روایت سوم. روایت سوم استدلال بهش نیاز به توضیحاتی داره. اون توضیحات رو من الان نمیتونم براتون عرض کنم. علتش میدونی چیه؟ علت این است که اول باید روایت رو بخونیم که بعد اون توضیحات رو عرض کنم. پس الان با هم دیگه حکم عدم جواز بیع وقف رو ذکر میکنیم، 4 دلیل که 3 روایت، یکی هم اجماع، اینا رو میخونیم تا بعد برسیم سراغ اون روایت سوم، محل شاهدش رو براتون توضیح بدم. نگاه کنید مسئلتون، لا یجوز و بیع الوقف، بیع وقف جائز نیست، یعنی مالی که وقف شده نمیشه فروختش. دلیل اولمون چیه؟ اجماعا محققا فی الجمله و محکیا، هم اجماع محقق داریم هم اجماع محکی، اجماع محصل و منقول. البته تو اجماع محقق میگه فی الجمله، این فی الجمله یعنی چی؟ یعنی جدای از مستثنیات جواز بیع وقف، یعنی اون مواردی که استثناء شده که بیع وقف جائزه اونا رو بذاری کنار، جدای از اونها اجماع داریم بر عدم جواز بیع وقف. پس دلیل اولمون شد چی؟ اجماع. ولی عموم، دوستان بزرگوار، این لعموم عطف به کجاست؟ عطف به اجماع. چرا؟ چون اجماعا یعنی چی؟ یعنی لل اجماع دیگه، چون مفعول له اجماعا وقتی شد یعنی لل اجماع، این لعموم عطف به اونجا میشه. دلیل دوممون لعموم قوله علیه السلام الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، وقوف یعنی وقفها به حسب اون چیزی است که صاحبان اون و کسانی که این اهلها، یعنی کسانی که وقف میکنن، اهلش وقف میکنن، یعنی همونجور که اونا وقف میکنن وقف هم همونجوریه، باید همونجوری باقی بمونه. خب من از شما سوال میکنم، نظر واقف و قصد واقف تو مالی رو که داره وقف میکنه چیه؟ یادتونه وقف رو چی تعریف میکرد؟ لمعه؟ میگفت اصل مال حبس میشه و تسبیل و ثمره، منفعت و ثمرش چی میشه؟ رها میشه. یعنی اصل مال باید باقی بمونه و ثمرش رها بشه برای موقوفان علیهم. خب کسی که مالی رو وقف میکنه چون نظرش این است که این وقف فروخته نشود، روایت هم که فرمود الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، پس اون نظر واقف باید اینجا تأمین بشه و مورد توجه قرار بگیره. این دوستان روایت اول. گرچه دوستان یواشکی در گوشتون میگم، پرانتز رو باز کنید، زودم میبندمش، بعضیا دوستان مثل مرحوم شهیدی گفتن این روایت ناظر به قصد و غرض واقف نیست، ناظر به شرایطی است که در وقفش ذکر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر واقف یه وقفی رو کرد، باغ، من این باغ رو وقف میکنم، میوهش رو وقتی رسید بدید به طلبه ها، به غیر طلبه ها ندید، تازه طلبه هم طلبه های متأهل، اونایی که نماز شب میخونن و مواسه شدن مثلا تعطیل نمیشه. خب این معناش اینه که چی؟ به بقیه ندید دیگه. این الوقوف علا حسب ما یوقفا عرض کنم حوزه علمیه بناب رفتید؟ یکی از شرایط حوزه علمیه تو وقتنامه شما خوندن نماز شب توسط طلبه هاست. بعد دیگه ما رو داره دیگه. بله بله بله، من اونجا موندم، موندگار شدم یه مدتی. عرض کنم آره دیم، مگه اول حلالش کنن بعد؟ عرض کنم محضرتون، ایشون فرموده، مرحوم شهیدی فرموده این ناظر به اون شرایطیست که واقف میگذاره. یعنی واقف اگر وقف کرد بعد با آقام این وقف رو مثلا بدید با افرادی با این خصوصیت، شرایطی گذاشت، اون شرایط باید مراعات بشه. این ربطی به این ندارد که اصل وقف آیا قابلیت بیع رو داره یا نداره. این که قابلیت بیع رو داره یا نداره شارع باید بگه، ولذا این روایت رو جناب شهیدی به عنوان استدلال برای عدم جواز بیع وقف قبول نکرده. پرانتز رو ببندید، اینو در گوشتون گفتم، فعلا بذاریدش کنار. اینم دلیل دومه. دلیل سوم که روایت دوم باشه، و روایت ابی علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن علیه السلام، مراد از ابوالحسن، ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلامه. قلتو، میگه من از امام هادی علیه السلام سوال کردم، گفتم جعلت فداک انی اشتریتو ارزن الى جنب زیعتی. زیعه یعنی ظاهرن زمین زراعتی، یعنی من کنار زمین زراعتی خودم یه زمینی رو خریدم. فلما امرتها، وقتی اون زمین رو آبادش کردم، درخت توش کاشتم، یه بنایی توش کاشتم، متصلش کردم به زمین خودم، خبرتو انها وقفون، خبردار شدم که این زمین وقفه، این زمین وقفی رو به من فروختن. فقالم، عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام فرمود لا یجوز شراء الوقف، تو نمیتونستی مال وقفی رو بخری. ولا تدخل القل فی ملکک، اگر تو این زمین زراعت کردی، گندم، جو، ذرت و امثال اینها تحصیل شده، این تو ملک تو نیست، اینا مال تو نیست. ادفعها الی من اوقفت علی، برو این قله رو بده به صاحبانش موقوفون علیهم. راوی میگه من نمیدونستم، الانم صاحبانش رو نمیشناسم. قلت لا اعرف لها ربن، قالت تصدق بقلتها، حضرت فرمود صدقه بده قلتش رو، ملک تو نمیشه. خب دوستان بزرگوار، کجای این روایت میگه بیع وقت جائز نیست؟ لا یجوز شراء الوقف. خب شراء وقت که اینجور نیست که جائز نباشه، اما بیعش جائز باشه که. لا یجوز شراء الوقف یعنی بیع و شراءش جائز نیست. اینم روایت دوم. ما تا اینجا دوستان خیلی بحثی نداریم، بحث اصلیمون که کشداره و ادامه داره این روایت سومه. و ما ورد من حکایت وقف امیر المؤمنین علیه السلام. دوستان بزرگوار، حضرات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وقتی که مالی رو میخواستن وقف کنن، خیلی وقتا وقف نامه مینوشتن و این وقف نامه ها در روایات ما ذکر شده، بیان شده که مثلا امیرالمؤمنین فلان وقف را که گرفتن وقف کردن، وقف نامه شون چی بوده. حالا میگه ما ورد من حکایت وقف امیرالمؤمنین علیه السلام و غیر امیرالمؤمنین من الائمه صلوات الله علیهم اجمعین، مثل ما عن ربعی ابن عبدالله، اون چه از ربعی ابن عبدالله نقل شده از امام صادق علیه السلام در صورت وقف امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت چیز نوشتن، اینطور فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب و هو حی سوی. این حالا هازا رو عرض میکنم به کجا برمیگرده. هازا یعنی این، همون چیزیست که صدقه داد، اون چیز رو آقا امیرالمؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب، در حالی که علی حیون زنده بود و سویون، سویون یعنی مستقل عقل در کمال صحت و سلامت، این وقف رو انجام داد. تصدق بدار هلتی فی بنی زرعی، حالا اون چیزی که وقف کرد حضرت چی بود؟ خانه ای که مال امیرالمؤمنین بود در میان قبیله بنی زرعی، در محله بنی زرعی، اونم صدقتن لا تباع ولا توهب. محل شاهدمون همینجاست، میگه تصدق صدقتن لا تباع ولا توهب. میخواد بگه این از چه نوع صدقه ایست؟ وقفه. چون میدونید وقف هم یکی از صدقات، خمس هم یکی از صدقات، زکات هم یکی از کل معروف هم صدقه، یکی از معروف ها عرض کنم خدمت شما وقفه. تصدق صدقتا لا تباع ولا توهب حتی یرث الله الذی یرث السماوات والارض، تا وقتی که خدای متعال این صدقه رو ارث ببره، همون خدایی که آسمان ها و زمین رو به ارث میبره. و اسکن فلانن، خب حالا اینو وقف کردن برای کی؟ میگه و اسکن فلانن هذه الصدقه ما آش و آش عقبو، نام بردن یه فردی رو، گفتن این آقا تو این خونه زندگی کنه، مادامی که خودش و نسلش هستن زندگی کنن، فاذن قرضو، وقتی اینا منقرض شدن، فهیه لزبل حاجت من المسلمین. خب ببینید این وقف نامه ای که از امیرالمؤمنین نقل شده، وقتی خواست وقف رو از میان صدقات معینش کنه، گفت صدقتن لا تباع ولا توهب. این لا تباع ولا توهب معناش این است که کسی حق فروختن وقف را ندارد. کسی حق هبه کردن وقف را نداره. خب اینم روایت سوم. دوستان بزرگوار، تو این روایت سوم یه مشکله ای وجود داره، یه مشکله ای وجود داره. این مشکله رو جناب شیخ انصاری میخواد حلش کنه. اون مشکل چیه؟ خوب حواستون رو به من جمع کنید. ببینید دوستان، اون قید و قیودی که واقف در وقف خودش میاره، یه وقت هست قید و قیود شخصیست. ممکنه من خونم رو وقف کنم به همین نحوی که عرض کردم، که به قول شما دیگه به هیچ طلبه‌ای نرسه، بگم آه فقط طلبه‌ای بیاد تو این خونه زندگی کنه که نماز شبش ترک نشه، مباحثش ترک نشه، عرض کنم هیچ کلاسش هم تو سال مثلا ترک نشه. خب این قید و قیود رو بیارم. یکی دیگه هم هست مثل من نیست، دلگنده است به قول بعضیا، میگه یه طلبه‌ای که نیاز داره بیاد عرض کنم اینجا سکونت کنه، حالا میخواد مباحثش کامل باشه میخواد نباشه، میخواد کلاسش کامل باشه میخواد نباشه. خب ببینید این قید و قیود ربطی به وقف نداره، نظر من واقف و شمای واقفه. یعنی ممکنه نظر من واقف تو این قید و قیود یه چیز باشه، نظر شمای واقف یه چیز دیگه باشه. حالا سوال، این لا توبا و لا توحب شاید یک قیدی باشد، قید شخصی که امیرالمؤمنین دلشون خواسته این قید رو اینجا بگذارن، نه این که لا تو با ولا تو هب قیدی باشد برای نوع وقت، که یک کسی بگه تمام وقفا خاصیتش اینه که لا تو با ولا تو هب. این اشکالیست که بعضیا به این روایت انگار خواستن بکنن. پس ببینید اشکال اینه، آقای شیخ انصاری از کجا معلوم که قید لا تو با و لا تو هب قید شخصی نباشد؟ از کجا شما میگید این قید قید نوع وقفه که بعد بگید پس نوع وقف نباید فروخته بشه؟ نه، شاید لا تو با و لا تو هب قیدیست که شرطیست که امیرالمؤمنین تو شخص وقف خودشون دلشون خواسته این قید رو مطرح بکنن. این معناش این نیست که همه وقفا این لا تو با و لا تو هب رو دارد که نباید فروخته بشه، نباید هبه بشه. دوستان بزرگوار، اگر این اشکال جا بیفته و مطرح بشه و بی پاسخ بمونه، طبیعتا این روایت دیگه قابل استشهاد نیست، یعنی این روایت از دست ما گرفته میشه. جناب شیخ انصاری برای این که این اشکال رو پاسخ بده به سه بیان و سه دلیل تمسک میکنه، برای این که ثابت بکنه که این قید لا توبا ولا توحب قید است برای نوع وقف، نه برای شخص وقف امیرالمؤمنین. اون سه تا چیه؟ اولا دوستان، ایشون میفرماد ظهور سیاقی این روایت به ما میفهمونه که این قید نوعه نه قید شخص. ظهور سیاقی که میگیم مرادمون چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید مرادمون از ظهور سیاقی اینه، مرادمون از ظهور سیاقی اینه، تو این روایت حواستو خوب به من جمع کن، تو این روایت دوستان حضرت از لفظ وقفتو استفاده نکرد. از چه لفظی استفاده کرد؟ از لفظ صدقه. هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب تصدق به دارهی صدقتن. خب صدقه شما میدونید یه معنای عام میداره، هم شامل وقت میشه هم شامل غیر وقت. امیرالمؤمنین این قید لا توبا و لا توحب رو اووردن برای اینکه کلمه صدقتن رو که یک معنای عام میداره منحصرش کنن تو خصوص وقت. خب طبیعتن باید یه قیدی رو بیارن که این قید رو تمام وقت ها داره. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما فرض بکنید میخواد یه حیوانی رو ویژگیش رو بیان کنید. مثلا اگر شما بخواید مثلا گاو رو به عنوان یکی از حیوانات ویژگیش رو بیان کنید، میگید گاو حیوانیست که مثلا نشخوار میکنه. خب این نشخوار کردن باید ویژگیه تمام گاو ها باشه، نه این گاوی که الان جلو چشم منه. که طبیعتاً به حسب ظاهر ویژگی که میخواد این کلمه صدقه رو منحصر کنه توی وقف باید ویژگی باشه که تمام وقف ها این ویژگی را دارن، ولذا ظهور سیاقی این است که این ویژگی ویژگی نوع وقف است نه شخص وقف. این اولا. ثانیا دوستان بزرگوار، اگر این ویژگی و خصوصیت شخص وقف باشه، جناب شیخ انصاری می‌فرماید لازم بود که عرض کنم تو عبارت امام علیه السلام ابتدا ارکان عقد به طور کامل بیاد، بعد این شرط و ویژگی شخصی امام بعدش ذکر بشه. یکی از ارکان وقت دوستان موقوفان علیهمه، یکی از ارکان وقت موقوفان علیهمه. اگر این ویژگی شخصی بود، باید مثلا امام اینجوری می فرمودن وقفت و حاضه دار علیهم، یعنی با یک عبارت وثیقه تام و تمام وقف رو تمام می کردن، بعد می گفتن تو این وقف من این دوتا شرطم دارم، یکی از شرطاش چیه؟ مثلا وشترت تو علیهم الله یبیعها. اما این که در ضمن خود صیغه، یعنی قبل از تمام شدن ارکان صیغه این قید رو میارن، این ظهور دارد در این که این قید نوع وقف است نه قید شخص وقف، و الا باید بعد از اتمام ارکان عقد این رو میآوردن. ببینید ایشون میدونید داره چه کار میکنه، داره قرائنی رو جمع میکنه و کنار هم میگذاره که این قرائن اطمینان ما رو به این قضیه بیشتر کنه که این قید و صفت و وصف نوع وقفه. و آخرین دلیلم دوستان این است که اگر بذارید ببینم تا اینجا میرسیم یا نه، عرض میکنم تو کجا خوندیم؟ بله، فإن الظاهر من الوصف، بالای این فإن بنویسید اولا، آخر سطر بعد داره مع انه، اونجا بنویسید ثانیا، اول پاراگراف بعد مع انه لو جاز البيع بنویسید ثالثا. ایشون با این اولا ثانیا و ثالثا میخواد اثبات کنه که قید لا تباع و لا توحد بگیر قید نوع وقف است نه شخص وقفی که امیرالمؤمنین کردن. اولا فإن الظاهر من الوصف، این ظاهر رو کنارش بنویسید ظهور سیاقی به قرینه آخر صفحه 35 که خواهیم رسید. صفحه 35 آخرش از پایین سطر پنجم و ششم، اونجا خواهیم گفت این ظهوری که اینجا داره میگه مرادش ظهور سیاقی است در مقابل ظهوری که از قیود به صراحه معلوم میشه. ایشون میفرماد ظهور سیاقی از این وصفی که امام آوردن، من الوصف، وصف یعنی وصف لا تباع و لا توحد، ظاهر از این وصف اینه کونها صفتا لنوع صدقه لا لشخص صدقه، و یبعد کونها شرطا خارجا عن النوع مأخوذا فی الشخص. ظاهر این وصف این است که این وصف صفت است برای نوع صدقه نه شخص صدقه، و بعید است که این وصف شرط خارج از نوع و مأخوذ در شخص باشه. دوستان و بزرگوار، ایشون نگفت چرا این ظهور سیاقی رو ما گرفتیم، ما یه علامت رو بگو قرینه ای براش ذکر کردیم. اون علامت و قرینه چی بود؟ این بود که صدقه یه معنای عام می‌داره، امام خواستن با لا تو و لا تو حد این صدقه رو که وقف باشه از صدقه‌های دیگه چیکار کنن؟ جدا کنن. ولذا طبیعتا وقتی یک کسی میخواد با یک قیدی عرض کنم یک مصداقی رو از عام جداش بکنه، طبیعتا باید یه خصوصیتی رو بیاره که در تمام افراد اون نوع وجود داره. این اولا. ثانیا مع ان سیاق الاشتراط یقتضی تأخره عن رکن العقد، سیاق اشتراط یعنی شرطی که امام علیه السلام فرمودن لا تباع و لا توحد، سیاق این اشتراط اقتضا می کند تأخر این شرط رو از رکن عقل. آقا رکن عقل یعنی چی؟ اعنی الموقوف علیه، یعنی اگر این شرط، دقت کنید چی عرض می کنم، چجوری عبارت رو معنا می کنم، اگر این شرط شرط شخص وقت بود، باید امام علیه السلام سیاق رو به طور کامل با تمام ارکان می خوندن، بعد میفرمودن چی؟ شرط میکنم که الله یبیعها. مثلا میفرمودن وقفت و حاضه دار علیهم، وقف رو تمامش میکردن، بعد میفرمودن وشترت تو علیهم الله یبیعها. اگر وقف این صفت شخصی بود، باید اینجوری میفرمودن طبیعتا. خصوصا مع کونهی اشتراطن علیهم، خصوصا که این شرط دوستان باید کی بهش عمل کنه؟ موقوفان علیهم، یعنی این شرط علل موقوف علیهمه، لا علل واقف. کنار این علیهم بنویسید لا علل واقف، یعنی امیرالمؤمنین این شرط رو بر واقف نکردن، نگفتن شرط میکنم که واقف که من باشم حق فروختنشو نداشته باشم، چون خود واقف طبیعتاً اگر شرط برای خودش انجام بده بر اساس صیغه‌ای که خونده خب بهش عمل میکنه، مشکلی هم نداره. اما موقوفون علیهم که بطون متعددند، یعنی هم بطن حاضر هم بطون آینده، اون این ویژگی رو داره که میگه یقتضی تأخره. پس سیاق اشتراط اقتضا میکند تأخر این شرط رو از رکن عقد که موقوفون علیهم باشه، خصوصا مع کون اشتراطن علیهم، خصوصا این که این شرط شرطی است که بر علیه موقوفان علیهمه، ولذا چون بر علیه موقوفان علیهمه باید صیغه به طور کامل با تمام ارکان که یکی از ارکانش خود موقوفان علیهمه انجام بشود، بعد اون شرط بیاد اگر شخصی باشه، و چون این اتفاق نیفتاده معلوم میشه این شرط شرط نوع وقف است. اینم ثانیه‌ای که ایشون میفرماید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.